ساعت 15 اینجا رادیو فرداست. یک مقام وزارت کشور میگوید با صیادان بازداشت شده بر روی لنج سعودی طبق مقررات جمهوری اسلامی رفتار میشود. جنگنده های آمریکایی در یک رزمایش هوایی در کره جنوبی به پرواز درآمدند. در حاشیه نشست گروه 20 در هامبورگ تظاهرات معترضان شامگاه جمعه ادامه یافت. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. در پی توقیف یک شناور عربستان سعودی با 4 سرنشین، مجید آقا بابایی مدیر کل امور مرزی وزارت کشور سرنشینان را از اتباع هند خواند و گفت با آنها طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران رفتار می شود. این مقام ایرانی به خبرگزاری ایسنا گفته است که شناور سعودی پس از ورود به آبهای سرزمینی ایران توقیف شده است. آقای آقا بابایی با اشاره به اینکه ورود شناورهای صیادی به آبهای سرزمینی کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان موضوعی طبیعی است و جدید نیست گفت انتظار داریم دولت عربستان نیز صیادان ما را آزاد کند و به گفته او اقدام ایران بر اساس رفتار متقابل خواهد بود. حدود 3 هفته پیش در جریان تیراندازی گارد مرزی عربستان سعودی به 3 قایق ایرانی 1 نفر کشته و 3 تن دیگر بازداشت شدند. ایران این افراد را ماهیگیر خوانده اما مقام‌های سعودی آنها را عضو سپاه پاسداران معرفی کردند. در حالی که تنش بین ایالات متحده و کره شمالی بالا گرفته است، 2 بمب افکن آمریکایی در یک رزمایش هوایی در کره شمالی شرکت کردند. به گفته منابع نظامی کره جنوبی این 2 بمب افکن از پایگاه آمریکا در جزیره گوام به پرواز درآمدند و در حالی که چند جنگنده آمریکا و کره جنوبی آنها را اسکورت می‌کرد، اهداف شبیه سازی شده بالستیک را بمباران کردند. کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد یک موشک غارپیمای بالستیک را با موفقیت آزمایش کرده است. در پی این رویداد 2 مقام آمریکایی از احتمال آزمایش سامانه ضد موشک تات در روزهای آینده در آلاسکا خبر دادند و ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز هشدار داده است در صورت ناکام ماندن راه‌های دیپلماتیک برای مهار کره شمالی گزینه‌های چندانی باقی نمی‌ماند. و اما بنابر گزارش‌ها از هامبورگ، محل برگزاری نشست سران گروه 20، تظاهرات معترضان به جهانی سازی شامگاه جمعه نیز ادامه یافت و پلیس تلاش کرد کنترل خیابان‌ها را در دست بگیرد. رهبران 20 قدرت اقتصادی جهان در پایان نخستین روز نشست در یک ضیافت شام و کنسرت موسیقی شرکت کردند و همزمان دود ناشی از به آتش کشیدن خودروها بخشایی از هامبورگ را فرا گرفت. با این حال گزارش شده است خیابان‌های هامبورگ در بامداد شنبه از بقایای تظاهرات و شعله‌ها پاکسازی شده است. رسانه‌ها شمار تظاهرکنندگان را تا 100,000 نفر برآورد کردند. همکارم جواد کوروشی که خبرهای مربوط به نشست سران گروه 20 در هامبورگ را تعقیب کرده، هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست. آقای کوروشی، سلام بر شما. آخرین خبرها از اجلاس هامبورگ چه است؟
سلام بر شما و بر شنوندگان. اجلاس قرار امروز به بررسی وضعیت آفریقا بپردازه و در هر حال به قطعنامه هایی که قرار در پایان اجلاس منتشر بشه بر متن این قطعنامه ها بحث کن، بر سر این متن بحث کنه و تصویب کنه، که البته پیشا پیش اعلام شده که احتمالاً قطعنامه واحدی نخواهد بود. اما امروز بزرگترین راهپیمایی امروز در واقع برگزار میشه که تخمین زده میشه حدود 100,000 نفر شرکت کنن، که این راهپیمایی در حقیقت یک راهپیمایی گسترده از طریق تمام سازمان‌ها و نهادهای مدنی هست.
حالا دیرتر درباره خود این راهپیمایی هم ازتون خواهم پرسید و اینکه اصولا علت اعتراض معترضین چه هست. نتیجه مشخص اجلاس تا الان چی بوده آقای کوروشی؟
شاید پیش از این که به نتیجهش اشاره کنم، بایستی ویژگی های این اجلاس در نظر بگیریم. یکی از ویژگی های این اجلاس این بود که آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا اولین بار در یک چنین اجلاس گروه 20 بود. نتیجه ویژگی دومش این بود که در واقع برای اولین بار رهبران آمریکا و روسیه رو در رو با همدیگه دیدار کردند. و شاید سومیش هم این است که برای اولین بار در تاریخ 70 ساله پس از جنگ جهانی دوم اروپا و آمریکا اختلافهایشون آشکار شده در زمینه‌هایی، در دو زمینه مشخص، مسئله پیمان پاریس برای حفظ محیط زیست و مبارزه با گازهای گلخانه‌ای و بر سر تجارت آزاد، و حتی به اونجا کشیده اختلاف که دیروز هم خانم مرکل مستقیما به این مسئله اشاره کرد که ما حاضر نخواهیم شد که اختلاف بر روی اختلافامون سرپوش بگذاریم. و هم آقای ژان کلود یونکر کمیسر اتحادیه اروپا خیلی روشن گفت که اگر قرار آمریکا برای کالاهای اروپایی گمرک و عوارض گمرکی و مالیات برقرار کنه، بیشک اتحادیه اروپا این هفته منتظر نخواهد شد، در عرض چند روز مقابله به مثل خواهد کرد. یعنی در واقع این بلوک غرب که 7 دهه در مقابل تمام مخالفین خودش متحد بود، الان عملا دارای شکاف شده. و حتی دیروز طوری بود که موقعی که بحث پیمان پاریس مطرح شد، آقای ترامپ از سالن خارج شد، یعنی یک نوع در واقع اعلام نظر
معترضانه
با حرکت خودش بله. کرد.
و اون احتمالی که بعضی از اقتصاددانها دادن که جنگ بازرگانی بین اروپا و آمریکا شروع بشه، میتونه اگر که تعرفه ای تعیین بشه از طرف آمریکا شروع بشه. ولی خب حالا باز برگردیم به همون نتیجه مشخص اجلاس. تا الان
نتیجه مشخص اجلاس دیروز در واقع این بود که آقای ترامپ با ولادیمیر پوتین دیدار کرد، و در اینجا پس از این دیدار رسما اعلام شد که به یک توافق مهم دست پیدا کردن، و اون هم ایجاد یک منطقه آتش‌بس در جنوب سوریه بود، که البته این خیلی مورد استقبال افکار عمومی در جهان قرار گرفته.
و بعد این مسئله اعتراض‌ها، آقای کوروشی، اعتراض‌ها دقیقاً برای چه هست؟ حرف حسابشون چیه و چی می‌خواند این معترضین؟
البته انتظار می‌رفت که اعتراض‌های گسترده‌ای بشه، منتها خب نه به این شدت. خواست اعتراض کنندگان این است که در واقع مسئله فقر در جهان، مسئله حفظ محیط زیست، و مسئله این که مطرح میکنن که با این اجلاس 20 کشور دردی دوا نمیشه، بلکه باعث جهان وارد یک پروسه تازه‌ای بشه. و مثلا در کنار این اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و حتی خشونت‌بار، کنسرت بزرگی برگزار شد پنجشنبه شب که در آن هنرمندان سرشناس جهان شرکت داشتند، و در اونجا در واقع مسئله آفریقا خیلی مهم مطرح شد که بایستی برای تمام کودکان آفریقا غذا و آموزش مجانی بشه و دنیا کمک کنه.
و امروز روز در واقع پایانی و آخر اجلاس گروه 20 هست، و قطعنامه پایانی اجلاس باید امروز منتشر بشه و تصویب بشه. میدونیم آیا که محتوای قطعنامه پایانی احتمالاً چه خواهد بود؟
هنوز ظاهراً بر سر متن قطعنامه در حال کشمکش هستند طرفین مذاکره کنندگان، منتها خب انتظار میره که قطعنامه 20 تا نباشه، و حتی مقام های آلمانی از قطعنامه 19 و 1 صحبت کردن، یعنی آمریکا در واقع ممکنه تو این قطعنامه ها حتی مواضع خودش رو بخواد اعلام کنه، چون اروپا مصممه که اختلاف ها رو مطرح کنه، نه اینکه در واقع اختلاف ها رو بپوشونه.
و موضوع اختلاف هم همین دو تا حوزه هست که گفتید، محیط زیست و تجارت.
دو تا حوزه تجارت آزاد بازرگانی، تجارت آزاد جهانی، و مسئله محیط زیست و اقلیم، تغییرات اقلیمی است.
بسیار سپاسگزارم از شما. حالا از همین فرصت هم استفاده بکنم و بگم که در برنامه دیدگاه های امروز که در مجله شامگاهی پخش خواهد شد، همین مسئله تجارت آزاد و اختلاف اروپا و آمریکا بر سر این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. در ادامه تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آمده است که با هم میشنویم.
در این اجلاس گروه 20 که از 20 کشور جهان سرانشون در هامبورگ جمع شدند، نزدیک به 20,000 پلیس ضد شورش با تجهیزات کافی حاضرند. با وصف اینکه 25-6 تا اتومبیل به آتش کشیده شده، 100 پلیس مجروح شدند، کلن 30 نفر دستگیر شدند و از ماشین آپاش استفاده شده، نه گلوله، در حالی که گفته شد در فرودگاه مهرآباد از گلوله جنگی برای مانور استفاده شده. مغز یک نفر پاسدارم داغون شد. مردم گفتن رأی ما کو 150-60 نفر کشته شدن، 10,000 نفر دستگیر شدن، به اون شک کتک خوردن.
آقایون فرماندهان سپاه، یک کم خجالت بکشین از این آرایی که مردم با آقای روحانی دادن. رئیس جمهور نگفتن چرا سپاه تفنگ داره که شما این همه جار و جنجال بنداختید؟ گفت چرا اقتصاد به یک دولت تفنگدار داده شده؟ میدونید معنیش یعنی چیه؟ که در این مملکت دو دولت وجود داره، یکی شماهایی که هر کاری دلتون میخواد میکنید و یکی دولت منتخب مردم که هیچ کاری اجازه نداره بکنید.
ممنونم از تک تک شما که تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. به گزارش خبرگزاری مکریان، دکتر صلاح الدین خدیو، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب، روز سه‌شنبه گذشته در شهر مهاباد در محل داروخانه خیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. بنابر این گزارش، صلاح الدین خدیو علاوه بر فعالیت‌های سیاسی با نوشتن مقالات تحلیلی با برخی از نشریات کردی و فارسی همکاری داشته. ناصر درویشیان، خبرنگار خبرگزاری مکریان در استان کردستان ایران، در این باره به بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا چنین گفت.
ایشون پزشک داروساز، روزنامه نگار، فعال مدنی، منتقد و تحلیلگر مسائل اجتماعی سیاسی کرد هستن که فعالیتشون رو از دوران دانشجویی شروع کردن. چند سال قبل ایشون در سایتی به نام روانگر فعالیت داشتن که از طریق این سایت به حکم دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد به چند ماه زندان تعزیری محکوم گشتن و بعد از گذراندن حکم آزاد شدن. البته بعد از دستگیری ایشون فعالیت سایت هم متوقف شد. آقای دکتر خدیو مقالات و نوشته‌های خودشون در نشریات و روزنامه‌های که در سراسر کردستان منتشر میشن و همچنین شبکه‌های اجتماعی انتشار میدادن و در همین رابطه یک کانال تلگرامی به نام شارنامه داشتن که مطالب و نوشته‌هاشون رو به اشتراک میذاشتن. ایشون در سالهای گذشته همه تلاش خودشون رو صرف نقد رویکردها و رفتارهای افراطی در زمینه مسائل مذهبی و قومی در منطقه کردستان کرده بودن و برای انسجام این گروه‌های مذهبی و قومی در منطقه و کشور تلاش چشمگیری داشتن. ایشون انتقاد پررنگی که همیشه مدیریت استان آذربایجان غربی داشتن، وجود تبعیض بین شمال و جنوب، جنوب استان به معنی اینکه مثلا ترک و کرد، همیشه انتقاد پررنگ رو داشتن.
آقای درویشیان، شاکیان ایشون چه کسانی بودن؟
ظاهرا از سوی اداره اطلاعات و دادگاه انقلاب بازداشت شدن.
و آیا مشخص است به چه اتهامی؟
در اعتراض به بازداشت دکتر خدیو، جمع کثیری از نویسندگان و روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی کرد نامه‌ای رو به استاندار و ریاست کل دادگستری آذربایجان نوشتن و در اون نامه ضمن انتقاد از بازداشت ایشون خواستار اعلام هر چه سریع‌تر دلایل بازداشت و اتهامات انتصابی به خانواده و اطرافیان ایشون شدن. ظاهرا از روی این نامه میتونیم برداشت کنیم که دلایل بازداشت ایشون نامعلوم است.
آیا مشخص است ایشون الان کجا هستند، در کدوم زندان هستند و آیا وکیل دارند؟
خیر، مثلا یکی دیگه از خواسته های این کسانی که این نامه رو دادن این بوده که ترتیب اتخاذ بشه که از حقوق اولیه قانونی خودشون از جمله تماس با خانواده، انتخاب وکیل و تفهیم اتهامات وارده برخوردار بشن و همچنین متذکر شدن که در صورت عدم رسیدگی به این خواسته ها دست به انتشار بیانیه و نوشتن نامه به مسئولان سیاسی و قضایی بلند مرتبه کشور خواهند زد.
و ما در ادامه با چند خبر در کنار شما خواهیم بود. در حالی که یک نماینده مجلس شورای اسلامی از لغو ملاقات‌های مردمی با نمایندگان در ساختمان مجلس خبر داده، یک نماینده دیگر این موضوع را تکذیب کرده است. عزت الله یوسفیان ملا، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، به خبرگزاری تسنیم گفته است پس از حمله به ساختمان مجلس و بررسی پیشنهادهای نمایندگان درباره تأمین امنیت پارلمان، مشخص شد که اکثر آنها بر این باورند ملاقات‌های مردم با نمایندگان باید منحصر به حوزه‌های انتخابی شود، زیرا به گفته او تا زمانی که ملاقات مردمی در فضای مجلس صورت می‌گیرد، برقراری کامل امنیت امکان پذیر نخواهد بود. با این حال، اسدالله عباسی، نماینده رودسر در مجلس، به خبرگزاری میزان گفته است خبر لغو مراجعات مردمی در مجلس صحت ندارد و به گفته اون این موضوع فقط یکی از پیشنهادات بوده است. حمله به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در 17 خرداد که گروه داعش مسئولیت را بر عهده گرفت، 17 کشته بر جای گذاشت. رسیدیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها که سرخط تازه ترین خبرها خواهد بود در ساعت 15:30 پخش خواهد شد.